که چرا اینطور شدی؟ شما خود اینطور نبودی، شما خود مردم نجیبی بودید، حالا هم هستی، ولی این حرکات چی چیه؟ مثل این که آدم از خود بی خود میشه. نگذارید بی خود بشی.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما اثر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
امروز یکشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی راهی رستگاری خواهد بود و سپس تکراری اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
یادی خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز یک شنبه 17 اردیبهشت ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 16 شوال سال 1444 هجری قمری و مطابق با 7 می سال 2023 میلادی. صد 83 سال پیش در روز 7 می سال 1840 میلادی پیاتر چایکوفسکی موسیقیدان و آهنگساز برجسته روسی متولد شد. استعداد موسیقی از کودکی در او آشکار بود، اما تحصیلاتش را در رشته حقوق در دانشکده سن پترزبورگ به پایان رساند و از آن پس به موسیقی روی آورد. باله دریاچه قو و رمی و جولیت از ارزشمندترین و زیباترین آثار چایکوفسکی به شمار می روند. این آهنگساز معروف روسی در ماه اکتبر سال 1893 میلادی درگذشت. صد و 62 سال پیش در روزی 7 می سال 1861 میلادی رابیندرانات تاگور فیلسوف، نویسنده و شاعر بلند آوازی هندی متولد شد. او از کودکی به سرودن شعر روی آورد و قبل از سن 18 سالگی بیش از 7000 بیت شعر سرود. تاگور در سن 16 سالگی برای تحصیل حقوق راهی انگلستان شد و همزمان به تحقیق درباره شاعران انگلیسی پرداخت و در سال 1901 میلادی خانه صلح را در هندوستان تأسیس کرد و همین نظراتش را درباره چگونگی آموزش و پرورش در این مدرسه به مرحله عمل درآورد. این مؤسسه پس از 20 سال به دانشگاه تبدیل شد. تاگور شیوه نویسندگی خاص خود را دارد که در آن تفسیف های لطیف طبیعی را با تفکرات مذهبی و فلسفی در هم آمیخته است و از همین آثار ادبی قدیم هند به ویژه ادبیات قدیم سانسکریت استفاده و اقتباس نمود و آثارش در سراسر هند رواج یافت. او در طول عمر خود 3000 ترانه سرود و 60 کتاب منتشر کرد و مقالات و داستانهای طولانی و نمایشنامه‌های زیادی از خود به جای گذارید. قربانی، پادشاه و ملکه و زورق طلایی از جمله آثار اوست. همچنین دیوان گیتانجالی و شهرت جهانی دارد. از میان آثار منصور تاگور که بیان کننده فلسفی او هستند، شاید دلنگیزترین از هم مجموعه نامه‌های خارجی اوست که در سال 1921 میلادی انتشار یافت. تاگور در سال 1913 میلادی جایزه نوبل ادبیات را دریافت کرد و از دانشگاه آکسفورد لندن دکترا افتخاری گرفت. رابیندرانات تاگور سرانجام در روز 7 آگوست سال 1941 میلادی پس از یک عمل جراحی در سن 80 سالگی در کلکته درگذشت. و 32 سال پیش در روزی 17 اردیبهشت ماه سال 1370 هجری شمسی استاد مهرداد اوستا شاعر، نویسنده و پژوهشگر معاصر ایرانی درگذشت. او در سال 1308 هجری شمسی متولد شد و در دوران تحصیلات ابتدایی و متوسطه با بوستان و گلستان سعدی و همچنین صرف و نحو عربی آشنایی یافت. استاد اوستا فعالیت‌های ادبی خود را از دوران نوجوانی و در کنار تحصیل آغاز کرد و پس از اتمام تحصیلاتش در رشته‌های معارف اسلامی و فلسفه در دانشکده های مختلف تهران به تدریس هنر و ادبیات ایران و جهان پرداخت. استاد مهرداد اوستا مبارزات سیاسی خود را سالها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران آغاز کرد. او در مجموعه اشعار خود و همچنین کتاب تیرانا با لحن تند از رژیم شاه انتقاد کرده است. استاد اوستا اشعار زیبا در مورد انقلاب اسلامی و همچنین در رسای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رهبری فقید انقلاب اسلامی سروده است. علاوه بر این او سالهای بسیاری از عمر خود را صرف تحقیق در اشعار شاعران ایرانی همچون حافظ، مولوی، خاقانی، سنایی و ادبیات اساطیری جهان کرد. از فعالیت های مهم او در زمینه های تحقیقات ادبی تصحیح دیوان سلمان ساواجی و تهیه تعلیقات بر نوروزنامه خیام است. از این شاعر گرانقدر آثار منظوم و منثور ارزشمند همچون امام حماسه دیگر، از کاروان رفته، از امروز تا هرگز و راما به یادگار مانده است. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز یک شنبه 17 اردیبهشت ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 7 می سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری را میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام یاد خداوند زمانها و مکانها، سلام خدمت شما دوستان شنونده، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. با بخش دیگر از سلسله راه رستگاری در خدمت شما هستیم. این امید است که تا پایان ما را همراهی بفرمایید و از مطلبهای مورد پخش قرار گرفته رضایت داشته باشید. یاران همراه، طبق معمول روزهای یک شنبه و چهار شنبه در خدمت شما هستیم و در شبکه جهانی اینترنت نیز می توانید این برنامه را با نشانی parstoday.ir/tajik دریافت نمایید. و ما دوستان همراه، در ادامه سلسله بحث مهم و پر اهمیت کنترل زمان و مدیریت آن و استفاده بهینه از وقت و زمان، باز هم در خدمت شما هستیم و این دفعه می خواهیم بیشتر روی تأکیدات و تذکرات قرآن کریم و آموزه های اسلامی پیرامون این موضوع متمرکز بشویم. امید است مطلب های این برنامه مورد استفادتان قرار بگیرد. قسم خداوند در قرآن کریم با عبارت والعصر حکایت عجیبی دارد. این سوگند توجه آدمی را به نعمت روان می دارد که از ارزش والای برخوردار است. این سوگند توجه آدمی را به سمت نعمت روان می کند که از ارزش والای برخوردار است. زمان از جمله نعمت هایی است که در متن‌های دینی از اهمیت بسیار آن سخن به میان آمده است. خداوند متعال در پرتو نعمت زمان قابلیت های نهفته را در طول مدت عمر برای انسان به ودیعه گذاریده است که مدیریت روشمند و بهره برداری صحیح از آن نقش تعیین کننده در اعتلاء کیفی یا صفتی سبک زندگی دینی و در نتیجه حیات معقول دارد. از این رو دین مبین اسلام به عنوان برنامه هوشمند و همه جانبه توجه انسان را با اهمیت زمان معطوف داشته و توصیه های مفید را در مورد شیوه صحیح مدیریت زمان و بهره‌وری مناسب از آن گشتت می کند. شاید با این مقدمه علامت سوال در ناخودآگاه ذهن مطرح شد که براستی مدیریت زمان چیست؟ آیا این هم یکی از اصطلاحات علوم جدید است که از فرهنگ غربی به فرهنگ ارزش‌های جامعه اسلامی سرایت کرده است؟ آیا نسبت میان ادبیات وحیانی و روایی دین اسلام با مقوله مدیریت زمان وجود دارد؟ آیا این مسئله مقوله شعاری و کلیشه‌ای است که مانند برخی موضوعات علمی و ذهنی به درد بهانه برای برگزاری نشست‌ها و گفتگوها با طعم روشنفکری می‌خورد و یا به عنوان یک علم و ابزار کاربردی می‌تواند در شرایط مختلف و متفاوت نقش آفرین باشد؟ برای پاسخ به این قبیل سوال‌ها ابتدا باید موضوع مدیریت زمان و اهمیت آن را تعریف کنیم تا بتوانیم نسبت آن را با دین مورد بررسی قرار دهیم و بعد به این مسئله بپردازیم که مدیریت زمان مولود کدام تفکر و آیین است. آیا این موضوع جزء مباحث مطرح شده در قلمرو دین است یا زایده برآمده از ترجمان فرهنگ غربی است که قرابت همسو را با معیارها و ارزش‌های اسلامی برقرار کرده؟ اصلا توجه به این مسئله چه اهمیتی دارد؟ گفته نیست زمان با ارزش‌ترین و گرانبهاترین سرمایه و حیاتی‌ترین منبعی است که در اختیار هر فردی قرار داده شده. زندگی انسان از لحظات آن شناخته می‌شود و تلف شدن آن ضایعات جبران ناپذیری را با بار می آورد. نگریش صحیح نسبت به زمان و مدیریت پذیر بودن آن نخستین گام در مسیر استفاده بهینه از وقت است، زیرا برخلاف آنچه تصور می شود زمان را می توان در اختیار گرفت و کنترل کرد. در حقیقت هر ساعت و هر روز یک ظرف زمانی است که باید آن را بر حسب اولویت و به شکل حساب شده پر کرد. بنابراین می توان گفت که مدیریت زمان در اصطلاح به معنای در گردش نگه داشتن زمان و مفید نمودن حد اکثری آن می باشد که اساس آن تغییرات و عملکرد انسان لحظه به لحظه نو می شوند و رنگ نوی به خود می گیرند. دین مبین اسلام کاملترین دین و برنامه الهی برای سعادت انسان است که در ارائه قانونهای دقیق درباره سبک و روش زندگی هیچ موردی را فروگذار نکرده و همه آنچه که انسان در زندگی فردی، اجتماعی و حیات انسانی خیش بدان نیازمند است را در برنامه های کامل و پویا در اختیار انسان قرار داده است. از جمله مواردهایی که در متون اسلامی مورد توجه قرار گرفته است زمان است که در زمره یکی از بزرگترین نعمتهای الهی به شمار می آید. برنامه ریزی و مدیریت فرصتها انقدر مهم است که بارها خداوند متعال در قرآن کریم بدان سوگند یاد نموده است. چنانچه در آیه های 1-4 سوره فجر و آیه های 1-4 سوره شمس به این موضوع اشاره شده است. با ترتیب این آیه های شریفه و ترجمه آنها را می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم والفجر.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. به سپید دم سوگند.
و لیال عشر.
و به شبهای دهگانه.
و الشفع والوتر.
و به زوج و فرد.
و اللیل اذا یسر.
و به شب هنگامی که به سوی روشنایی روز حرکت می کند سوگند که پروردگارت در کمین ظالمان است.
الله 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 الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. به خورشید و گسترش نور آن سوگند.
و القمر اذا تلاها.
و به ماه هنگامی که بعد از آن درآید.
و النهار اذا جلاها.
و به روز هنگامی که صفحه زمین را روشن سازد.
و اللیل اذا یغشاها.
و به شب آن هنگام که زمین را بپوشاند.
الله 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 الله.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پسته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار راه رستگاری را از صدای خراسان میشنوید. همچنان در خدمت شما هستیم با بررسی بیشتر موضوع مدیریت زمان و استفاده بهینه از آن در پرتوی آموزه‌های اسلامی. در این قسمت از برنامه با سراغ کارشناس امور تربیتی علی اکبر رضایی میرویم که مطالب را گوشزد میکند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و احترام از عنایت همه شما شنونده های عزیز به مباحث خوب و ضروری مدیریت زمان، شاید کمتر بحثی به قدر مدیریت زمان ضروری باشه، یعنی موضوعی که من و شما هر روز باید سر و کار داریم. حتی همینی که الان من با شما صحبت میکنم، همین گفتگوی من و شما هم دخالت زمان درش. همینو اگر خوب مدیریت کردیم، هم من حقیر بهره‌مند میشوم، هم شمای عزیز به نکته ها و مطالبی که میخواهید میرسید. همین یعنی مدیریت زمان. لذا در مدیریت زمان، خود زمان بسیار قابل اهمیته. کلید همه مباحث ما همینجاست. خدا در شبای قدر انا انزلناه فی لیلت القدر این قرآن رو نازل کرد و همین نزول عنایت بکنید. نزول انداختن نیست، آویختن است. فرق است بین انداختن و آویختن. یه وقت میگیم باران نازل شد، باران انداخته میشود، اما یک وقت میگیم قرآن نازل شد، قرآن نازل شد یعنی آویخته میشود. از کجا آویخته میشود؟ به تعبیر امام حقایق، امام صادق، این قرآن دو تا طرف دارد. طرفش دست حضرت حق است، طرف دیگرش دست انسان است. دیدید عرض کردم مدیریت زمان برای سیر سلوک انسان یعنی چی؟ یعنی ما متصل و متمسک هستیم به قرآنی که این قرآن یک طرفش طرف حضرت حق است. و اجازه می‌فرمایید که من عرض کنم این آیات قرآن نردبان سیر و سلوک من و شماست. در پلگانی است که هر چه بیشتر بخوانیم و بهتر بخوانیم، پله محکمتر و دقیقتر رو طی کردیم. لذا فقر او ما تیسر منکم، تا می توانید قرآن بخوانید، از لحظه به لحظه استفاده بکنید، آیات قرآن رو بخونید. اگر با تأمل باشد بهتر است، اگر با تدبر باشد دقیق تر است. این پله از یه استحکام خاصی برخوردار می شود، یعنی فردای قیامت من و شما به تمثل آیات قرائت شده قرآن تمام حالات قیامتی من و شما با آیات رقم می خوره، از اولین آیه تا آخرین آیه. و اصلا می دانید چرا اول قرآن با آمد، چرا آخر قرآن سین آمد؟ اول حرف قرآن بای بسم الله. شما قرآن رو که باز میکنید میخوانید بسم الله الرحمن الرحیم، قرآن رو که پایان میبرید من الجنه و ناس، سین حرف آخر است، با حرف اول است. این دوتا رو کنار هم دیگه بذار، فارسی زبان عزیز، کسی که صدای من رو میشنوی، این دوتا رو کنار هم دیگه بذار، کلمه بس میشود. این کلمه بس خیلی معنای عجیبی دارد، یعنی تمام حالات زندگی، عوالم و تمام دنیا و آخرت رو قرآن بس. قرآن بس. و جالب اینجاست که ما در تفسیرمون هم نوشتیم این کلمه بس باز بسم اولین حرف و دومین حرف هم با و سین آمد، بسم الله الرحمن الرحیم. و کلمه سوم میم آمد، بسم، ملک، مجد، مالکیت، ملکیت باری تعالی، مجد و عظمت باری تعالی. یعنی اگر شما اهل مجد و کرم و بزرگواری هستید بنشینید در همین مدیریت بکنید. لذا اولین مدیریت، مدیریت قرائت آیات است.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه ما را با گفتار راه رستگاری از صدای خراسان همراهی فرمودید از شما نهایت سپاس و قدردانی را داریم. انشاءالله در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه شنوندگان عزیز در این لحظه تکرار برنامه اقتصادی تاجیکستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیمی حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. کلاشویی 270 نفر برای کارکرد اجازت نامه گرفتند. راغون در سال 2022 چقدر برق استحصال کرد؟ هفت کارخانه بزرگ فعالیتشان را با ضرر انجام دادند. $140 میلیون درآمدی کارخانه تلکا. در آینده قرضهای ایپوتکی زیاد و فایزش کم خواهد شد. و و نرخ ارز در تاجیکستان. در سال 2022 به 270 نفری که می‌خواستند با کارکرد و استحصال طلای پاش‌خورده مشغول شوند از طرف وزارت مالی تاجیکستان اجازت نامه داده شده است. این نکته را فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان ضمن نشست مطبوعاتی وزارت خبر داد. ذکر گردید که این رقم به ولایت سوخت 42 عدد، ولایت ختلان 36 عدد، ولایت مختار کوهستان بدخشان 81 عدد، شهر دوشنبه 55 عدد و به شهر و ناحیه تابع مرکز 56 عدد راست می آید. نیروگاه راغون در سال گذشته با برق تاجیک به مبلغ بیش از 382 میلیون سومانی برق فروخته است. در این باره رئیس شرکت برق تاجیک ضمن یک نشست مطبوعاتی اطلاع داده افزود که خریداری برق از راغون در سال گذشته افزایش یافته است. در مجموع از نیروگاه برقیابی راغون دوام سال به اندازه 1 میلیارد و 640 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق خریداری شده است. این در حال است که خرید برق از نیروگاه راغون در سال 2021 به 342 میلیون سومانی برابر بود. مسئله مبلغ گذاری ساختمان اخیراً از جانب رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان با نائب پرزیدنت بانک آسیای رشد منصور مختار که در دوشنبه قرار داشت بررسی شده است. بانک اسلامی رشد برای ساختمان نیروگاه راغون 150 میلیون دلار اختصاص می‌دهد. در این باره وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان خبر داده است. مورد به ذکر است که سال 2023 حکومت تاجیکستان برای بنیاد منبعده نیروگاه برقی آبی راغون جلب حدود 314 میلیون دلار را پیش بینی کرده است. وزیر انرژی و ذخیره آبی تاجیکستان دلیر جمعه اخیراً گفت قرار است یک کنسورسیوم شبیه طرح کاسا هزار که از سوی نهادهای مالی بین المللی مبلغ گذاری شده است تأسیس داده شود. با گفته او در حال حاضر با سرمایه گذاری احتمالی که از نهادهای مالی بین المللی و کشورهای علاهیده نمایندگی میکنند مذاکرات ادامه دارد. مورد به ذکر است که فعلا در راغون دو چرخه فعالیت داشته ساختمان آن ادامه دارد. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان از هفت کارخانه بزرگ نام برد که فعالیت خود را در سال 2022 با ضرر انجام دادند. این رقم را وزیر ضمن نشست خبری این نهاد در ماه فوریه خبر داد. شرکت برق تاجیک، شرکت آلومینی تاجیک، شرکت آلومین ساختمان، شرکت نیروگاه راغون، شرکت تاجیک ترانسگاز از جمله کارخانه های هستند که فعالیت خود را با ضرر انجام دادند. وزیر گفت این چیز تحلیل می خواهد، لیکن این هفت کارخانه فعالیت خود را با ضرر جمع‌بست کردند. نتیجه گیری سال ماهای ایون ایول صورت می گیرد و تحقیقات موادها جریان می گیرد و نشاندادها مشخص می شوند. بعد از آن مسئله های پرداخت سهم و حصه و بودجه ها مشخص می شوند، افزود فیض‌الدین قهارزاده. او گفت وزارت مالی تاجیکستان مانیتورینگ 21 کارخانه های بزرگ را بر عهده دارد. در سال گذشته استحصال آلومینی اولیه در تاجیکستان 62 هزار تن را تشکیل داد که 2.5% زیادتر نسبت به نشاندهنده سال قبل است. به گفته وزیر مالی تاجیکستان سال گذشته تاجیکستان 51 هزار تن آلومینی اولیه را به مبلغ 140 میلیون دلار به خارج کشور صادر کرده است. ذکر شد که از لحاظ نرخ صادرات آلومینی اولیه در سال گذشته به اندازه 3.6% افزایش داشته است. زوقی زاده تاکید کرد که سال 2022 در حجم 80 هزار تن استحصال آلومینی اولیه و 50 هزار تن صادرات آن
پیش بینی شده بود. او گفت سال جاری استحصال حدود 100 هزار تن آلومینی اولیه در نظر است. قابل ذکر است که با استحصال این نوع فلزات در تاجیکستان شرکت آلومینی تاجیک تلکا، یکی از بزرگترین کارخانه های این ساحه در پهنای اتحادیه دولت های مستقل و تنها تولیدگر آلومینی در آسیای مرکزی مشغول است. رئیس بانک ملی حاکم خالق‌زاده گفت که از فعالیت امروزه نظام بانک اسلامی در تاجیکستان قناعتمند است. او ضمن نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری روزنامه تاجیکستان اظهار داشت که حالا در تاجیکستان یک بانک و دو تشکیلات مالیوی خرد به شیوه خدمات رسانی بانک اسلامی فعالیت میکنند. حالا خدمات رسانی از طرف بانک های اسلامی در تاجیکستان 1.1 میلیون سومانی و پسنداز 30% افزایش یافته است. این نشان دهنده خوب است، گفت حاکم خالق زاده، رئیس بانک ملی در نشستی مطبوعاتی. حاکم خالق زاده در مورد پیشنهاد قرضهای ایپوتکی اظهار داشت که سال گذشته از طرف بانک‌های کشور 250 میلیون سومانی به شهروندان قرضهای ایپوتکی داده شده است. در مورد بلند بودن فایض قرضهای ایپوتکی او گفت بانک‌ها در دایره امکانیت‌های خود به مشتریان قرضی ایپوتکی می‌دهند. حاکم خالق زاده اظهاری امیدواری کرد که آینده باز قرضهای ایپوتکی بیشتر و فایض آنها کمتر خواهند شد. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
صحبت آقای امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان، درباره اهمیت بندر چابهار و مسیر آبراهای ایران برای قزاقستان و کشورهای آسیای مرکزی را میشنوید.
اول این همایش تجاری ایران و قزاقستان که با حضور رئیس اتاق ایران و معاون وزارت تجارت و همگرایی قزاقستان در محل سالن همایش‌های اتاق ایران دیروز برگزار شد که در واقع در رأس یک هیئت تجاری 48 سال در تهران بودن که برمیگردن به آستانه. در واقع مطالب خوبی مطرح شد. این هیئت تجاری در واقع با طرفای ایرانی فعالان اقتصادی هم مذاکراتی داشتن و نتیجه خوبی هم داشت. در مورد سفر آقای علی خان اسماعیلوف نخست وزیر جمهوری قزاقستان، بنا به سفری که سال گذشته رئیس جمهور قزاقستان تشریف آورده بودند در تهران، مو سند همکاری امضا شده بود که در این سند همکاری یکی از سند مهمش بخش نقل روادید 14 روزه برای شهروندان و اتباع دو کشور بوده. با هدف پیگیری اون مباحث و توافقات سال گذشته، نخست وزیر قزاقستان امروز دست هیئتی وارد تهران شدن که در حوزه‌های حمل و نقل، ترانزیت، حوزه انرژی و مناسبات بانکی مذاکراتی برقرار شد و در واقع توافقاتی هم صورت گرفت. تفاهم‌نامه‌ای توی بخش مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی با رئیس کمیسیون مشترک ایران و قزاقستان که از طرف سرپرست وزارت کشاورزی حضور داشتم با وزیر صنعت و توسعه زیرساخت‌ها امضا شد. یه یادداشت تفاهم در حوزه ورزش امضا شد با سفیر قزاقستان در تهران در حوزه گردشگری همینطور. و در واقع در مسائل گمرکی رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران با سفیر قزاقستان یه یادداشت تفاهمی در بخش آموزش کارکنان گمرک ایران با وزارت دارایی قزاقستان امضا شد. دو شرکت ایرانی و قزاقستانی در حوزه بندر کوریک و بندر امیرآباد توافق امضا شد که ما در این حوزه از سال گذشته پیگیری میکردیم که این یکی از در واقع متمایز میکنه، چون شنوندگان محترمتون میدونن که قزاقستان برای ما مهمه، چون یک کشوری که هم همسایه دریای خزر ماست، هم در مورد مسائل راهبردی همکاری مشترکی داریم، در بخش تجارت هم ما رشد خوبی رو نسبت به سالهای گذشته داشتیم، ولی خب شاید راضی کننده نباشه. ما به عنوان بخش خصوصی دیروز هم با مجموعه صدا سیما و خبرگزاری مصاحبه کردن، یکی از دغدغه‌های عمده بخش خصوصی برای اینکه ما بتونیم به سطح روابط اقتصادی تجاری ما رو افزایش بدیم، از این آماری که عرض کردم یکی از موانعی که ما پیش رو داریم بحث مبادلات پولیه که ریسک تجاری ما رو بالا میبره، هزینه ها رو بالا میبره و یه بخش دیگه اختلافات تجاری رو متاسفانه. ما پیشنهاد داریم در حوزه صندوق ضمانت و بیمه‌های صادراتی و حوزه‌های بانکی و تأسیس بانک ایرانی در قزاقستان رو به عنوان امر مهم مطرح کردیم. حضرت‌عالی هم در مصاحبه‌های قبلی هم که با بنده داشتید من همیشه تاکید میکردم توی چند سال گذشته که ما بحث نقل رقاطی به عنوان امر مهمی که خوشبختانه در سال گذشته این مانع به همدلله برطرف شد و این در واقع نویدیه که سرعت میده به رفت آمد تجار.
در بازارهای تاجیکستان این شب روز 1 روبل روسی برابر با 13.8 درم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10.91 درم و 1 یورو 11.78 درم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخشی تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
شما از تو سیرم من، با هر ضربه تو یه لحظه پیرم من، تو دنیا سر جاش باشه تو خواهی بود، تو جا بدانی اما میمیرم من، تو جا بدانی اما اگر طلوع خورشید رو دریا تماشا کردی، تو با ستاره ها و کوسرا مدارا مدارا نکردی، تو با نیک و بد هستی، تو لحظه های سرمستی و دیدی دیدی و میبینی، تو خود فاتح و مغلوب و تو ایام بد و خوب و دیدی دیدی و میبینی. که لحظه لحظه عمرم را شماردی، واسه قصه های من قصه نخوردی، تو که گریه یه تولدم را دیدی، خنده های کودکانم شنیدی، یادت تو روزای نوجوان که همش گل بود و عشق و مهربون، رنج انتظار و با جون می کشیدم، چقدر هراس کردم برای رسیدن لحظه دیدار، به تو التماس کردم. سیاهی شب و نه صبح پرنور، نه شکوه خلقت و نه سردی گور، نه آباحت جان آفرینش، ای زمان شمار تو را نکرده مغرور، یادت تو شب سرد زمستون که گلا خشکیده بودن توی گلدون، برای پریدن مرغ گرفتار چقدر هراس کردم، واسه خاموشی دنیا توی لحظه به تو التماس کردم. شمار از تو سیرم من، به هر ضربه تو یه لحظه پیرم من، تا دنیا سر جاش باشه تو خواهی بود، تو جاودانه ای اما میمیرم من، تو جاودانه ای اما میمیرم من.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دعوت ولادیمیر پوتین از امام علی رحمان برای سفر به روسیه. پایان بازسازی بیمارستان ناحیه تورسونزاده تاجیکستان با شراکت یونیسف و اتحاد اروپا، و ملاقات دادستان های کل تاجیکستان و ترکیه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت، به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه در تماس تلفنی به مناسبت 78مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم با پویایی مثبت توسعه روابط مشارکت استراتژیکی بین دو کشور اشاره کردند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. رئیسان جمهور تاجیکستان و روسیه در ابتدای این تماس تلفنی با یکدیگر مناسبت فرارسیدن 78مین سالگرد پیروزی در جنگ دوم جهانی را تبریک گفتند. در بخش دیگری از گفتگوی تلفنی با پویایی مثبت توسعه روابط مشارکت راهبردی تاجیکستان و روسیه در زمینه‌های همکاری اشاره شد. دو طرف همچنین در خصوص مسائل مهم دستور کار بین المللی و منطقه‌ای از جمله وضعیت در مرز تاجیکستان و افغانستان تبادل نظر و برنامه رویدادهای دو جانبه و چند جانبه در سال جاری میلادی را بررسی کردند. رئیس جمهور روسیه در پایان این گفتگو همتای تاجیک خود را برای شرکت در رویدادها به مناسبت 78مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم به مسکو دعوت کرد. یونیسف و اتحاد اروپا در قالب برنامه توسعه سلامت تاجیکستان بیمارستان بازسازی شده شهر تورسونزاده را به وزارت بهداشت و حمایت اجتماعی جمعیت تاجیکستان تحویل دادند. نوسازی تأسیسات آبرسانی بهداشتی و دفع زباله های پزشکی در بخش های بیماری های عفونی بیمارستان مرکزی تورسونزاده در چارچوب برنامه توسعه بهداشتی در تاجیکستان با بودجه اتحادیه اروپا تکمیل شد. در مراسم تحویل بیمارستان عبدالخالق امیرزاده معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان، رامیون دوست کوربلیس سفیر اتحادیه اروپا و آری دودوی معاون نماینده یونیسف در تاجیکستان حضور داشتند. بیمارستان مرکزی تورسونزاده یک مؤسسه پزشکی مهم در تاجیکستان است که اخیراً از نظر زیرساخت‌های دفع زباله‌های پزشکی و مجهز به تجهیزات پزشکی حیاتی بهبود هدفمند شده است. برنامه توسعه سلامت تاجیکستان طرحی است که توسط اتحادیه اروپا برای دستیابی به پوشش جهانی بهداشتی تأمین می شود. این طرح برای دوره 2021 تا 2025 با بودجه کل 52.2 میلیون یورو برنامه ریزی شده است. حجم تجارت متقابل تاجیکستان و ترکیه در ماه ینور تا ماه مارس سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش و 98.4 میلیون دلار برآور شده است. زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان و اومد آجار سفیر ترکیه در این کشور دیدار و گفتگو کردند. در جریان این دیدار اظهار شد که مبادله تجاری بین تاجیکستان و ترکیه در یک سال گذشته 2022 میلادی 351.2 میلیون دلار تشکیل داده است. در بخش دیگر امکان راه اندازی شرکت های مشترک در زمینه تولید بافندگی در خاک تاجیکستان بررسی و چشمانداز سرمایه گذاری ترکیه در ساخت واحدهای اقتصادی برای پردازش الومینیوم، پشم و چرم، میوه‌ها، سبزیجات، مواد غذایی، مصالح ساختمانی اشاره شد. افشای دخالت مستقیم آمریکا در کودتا و انتخابات ترکیه. وزارت کشور ترکیه از دخالت مستقیم آمریکا در کودتاها و روند انتخابات رئیس جمهوری این کشور پرده برداشتند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
با 15 جولای 2016 ادوات سنگین نظامی از زمین و جنگنده های خودی از هوا چنان رعب و وحشت در آنکارا پایتخت و استانبول بزرگترین شهر به وجود آورد که کسی فکر نمی کرد چند ساعت بعد کودتای برنامه ریزی شده توسط خود مردم ترکیه نافرجام خواهد ماند. بلافاصله انگشت اتهام به سوی فتح الله گولن سرکرده آمریکا نشین گروه فتو نشانه رفت، اما حالا دست خود آمریکایی ها رو شده است. با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، وزیر کشور ترکیه با ربط دادن انتخابات به کودتای نافرجام از نقش مستقیم آمریکا در کودتا و برنامه‌ریزی برای انتقام در انتخابات پرده برداشت. سلیمان سویدو گفت آمریکایی‌ها تاکنون عامل 5 کودتا در ترکیه بوده و حالا در پی انتقام کودتای نافرجام پنجم به وسیله انتخابات هستند.
به خوبی می‌دانیم آمریکایی‌ها پشت تلاش‌ها برای کودتا در ترکیه بودند و الان میخواهند انتقام کودتاهای نافرجام را با دخالت در روند انتخابات ریاست جمهوری بگیرند.
چندی پیش دیدار مستقیم جف فلیک سفیر آمریکا در آنکارا با کمال قلیچدارقلو رهبر حزب مخالف و نامزد انتخابات ریاست جمهوری انتقاد اردوغان رئیس دولت کنونی را هم برانگیخت.
بایدن در آنجا حرف می زند و سفیرش در اینجا به دیدار نامزد مخالفین می رود. حواسش نیست که طرف گفتگوی یک سفیر دولت و رئیس جمهور است.
با نزدیک شدن به روز تعیین 13 رئیس جمهور ترکیه، اتهام مداخله مستقیم آمریکا و غرب به کارزار سیاسی و انتخاباتی جاری این کشور تبدیل شده است. به نظر می رسد مقدمه چینی برای چنین وضعیتی از اظهارات چند سال پیش رئیس جمهور آمریکا نشأت گرفته است. جو بایدن پیش از رسیدن به قدرت گفته بود به جای کودتا انتخابات را برای ساقط کردن دولت کنونی ترکیه برگزیده ایم. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
عضو هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان گفت دولت تاجیکستان توجه زیادی به نشر کتاب و گسترش فرهنگ کتابخانه دارد. اکنون بسیاری از روشنفکران و ادیبان تاجیک با علاقه و پیگیری خود به خط فارسی تسلط دارند. محمود تهرانی، نویسنده و عضو هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان، درباره وضعیت صنعت نشر تاجیکستان اظهار داشت. وضعیت نشر این کشور از نظر گستردگی به اندازه ایران نیست، که این البته باید مسائل چون وضعیت اقتصادی تاجیکستان، وسعت کشور و جمعیت را هم در نظر گرفت. با این حال دولت و دستگاه های مربوطه اهتمام و توجه زیادی راجع به نشر کتاب و ترویج و تشویق کتابخانه دارند. دادستان های کل تاجیکستان و ترکیه باز با همدیگر دیدار و گفتگو کردند. در این ملاقات درباره شناسایی سازمان های تروریستی به عنوان سازمان های خطرناک بحث و تبادل نظر شد. یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان، در سفر خود به ترکیه با همتای خود بکر شاهین دیدار و در مورد موضوعات شناسایی سازمان‌های تروریستی با عنوان سازمان‌های خطرناک در قلمرو یکدیگر گفتگو کردند. طرفین همچنین در مورد همکاری‌های دادستان‌های کشورها در راستای مبارزه مشترک با جرایم به ویژه تروریسم و افراطی‌گرایی، قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمان‌یافته فراملی گفتگو کردند. مساعده در پرونده‌های جنایی، استمداد مجرمان، بازگشت محکومان، شناسایی سازمان‌ها و سازمان‌های خطرناک به عنوان سازمان‌های تروریستی در قلمرو یکدیگر از جمله مباحث بررسی شده در این دیدار بود. تظاهرات مخالفان نظام سلطنتی در انگلیس همزمان با برگزاری مراسم تشریفات تاجگذاری چارلز شاه انگلیس، مخالفان سلطنت با برگزاری تظاهرات مخالفت خودشان را با نظام سلطنتی ابراز کردند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با برگزاری مراسم تشریفاتی تاجگذاری شاه انگلیس، هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم، حامیان جمهوری و مخالفان نظام سلطنت با برگزاری تظاهرات و با شعار ما دموکراسی می‌خواهیم و تو شاه ما نیستی مخالفت خودشونو با نظام سلطنتی انگلیس ابراز کردن. خوشحال آقا سنجاب، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
رئیس جمهور اسلامی ایران در دیدار رئیس مجلس قانونگذاری ازبکستان اشتراکات تمدنی و فرهنگی میان دو کشور را زمینه‌ساز مناسب برای ارتقای همکاری اقتصادی دانست. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران در دیدار نوردین جان اسماعیلوف رئیس مجلس قانونگذاری ازبکستان در تهران گفت 18 توافقنامه و تفاهمنامه همکاری میان جمهور اسلامی ایران و ازبکستان با امضا رسید که تسریع در اجرا شدن آنها سطح روابط را به شدت افزایش خواهد داد. نوردین جان اسماعیلوف رئیس مجلس قانونگذاری ازبکستان نیز در این دیدار با تمجید از سیاست خارجی رئیس جمهور اسلامی ایران در اولویت ها با توسعه روابط با همسایگان گفت در ازبکستان نیز منطبق با این سیاست اصولی در جریان اصلاح قانون اساسی رشد روابط با همسایگان در اولویت قرار گرفته است. اعتراضات گسترده به قتل جوان سیاه پوست در مترو، با کشته شدن یک جوان سیاه پوست به خانمان به دست یک نظامی سفید پوست امریکایی در مترو نیویورک، اعتراضهای ضد نژاد پرستی در واشنگتن و نیویورک بالا گرفته است. گزارش خبرگزار صدا و سیما از نیویورک.
اعتراضات گسترده به قتل جردن نیلی، جوان سیاه‌پوست بی‌خانمان، به دست یک نظامی سفیدپوست آمریکایی در مترو از نیویورک و واشنگتن آغاز شده. خبرنگار یکی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا در واشنگتن وقتی از صحنه تظاهرات بر ضد این قتل نژادپرستانه گزارش می‌دهد، آنچه را در متروی نیویورک رخ داده بسیار تأسف‌بار و پیچیده توصیف می‌کند. قضیه از این قرار بوده که دانیل پنی، نظامی 24 ساله آمریکایی، در مترو 15 دقیقه راه نفس این جوان سیاه‌پوست را بسته است و دو نفر دیگر هم به کمک او آمدند. جردن نیلی جان باخته، اما پلیس نظامی قاتل را بعد از سوال و جوابی مختصر آزاد کرده و حالا شمار زیادی از مردم آمریکا خواهان اجرای عدالت درباره قتل جردن نیلی سیاه‌پوست هستند. پدر او میگوید نتوانسته فیلم قتل پسرش را کامل ببیند.
عدالت کجاست؟ یعنی چی که راحت جردن رو کشتند و قاتلش هم چون نظامی و سفید پوسته آزاد برای خودش میگرده؟
چه کسی در خطر بود که یک نظامی سفید پوست آموزش دیده 15 دقیقه راه نفس یک جوان سیاه پوست رو میبرده در حالی که بقیه مثل یک قهرمان نگاهش میکنند و حتی کمکش هم میکنند؟
به خاطر اینکه او سیاه پوسته؟ اینه دلیل کشته شدنش؟ پس انسانیت توی این کشور کجا رفته؟ ما سیاهان هم مهم هستیم، اما اینجا طوری با ما رفتار میشه که ما فکر میکنیم اصلا اهمیتی نداریم.
ما خسته شدیم از دیدن صحنه‌های پرتکرار کشته شدن سیاه‌پوستان فقیر و بی‌خانمان. متاسفانه اینه وضعیت کشور و شهر ما.
با بالا گرفتن اعتراضات به قتل جوان سیاه‌پوست بی‌خانمان به دست یک نظامی سفیدپوست آمریکا، دادستانی نیویورک اعلام کرد درباره موضوع تحقیق و با شاهدان گفتگو خواهد کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
تاجیکستان بار دیگر خواستار ایجاد کمربند امنیتی پیرامون افغانستان شد. تاجیکستان در نشست شانگهای بار دیگر خواستار ایجاد کمربندی امنیتی در مرزهای افغانستان شد. سراج الدین مهرالدین، وزیر کارهای خارجه تاجیکستان، در نشست سازمان همکاری شانگهای دوباره خواهان ایجاد کمربند امنیتی پیرامون افغانستان شد. سراج الدین مهرالدین با اذعان به درگیری مرزی اخیر تاجیکستان و افغانستان با قاچاق مواد مخدر، طرح ایجاد کمربند امنیتی در اطراف افغانستان را دوباره مطرح کرد. گفته می شود به تازگی کمیته امنیت ملی تاجیکستان درگیری مسلحانه و کشته شدن یک نیروی نظامی خود را در مرز افغانستان تایید کرده است. طرح ایجاد کمربند امنیتی پیرامون افغانستان تا زمان ورود نیروهای آمریکایی به افغانستان در سال 2001 مطرح بود که سال گذشته توسط امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نشست سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی بار دیگر مطرح شد. سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی متشکل از کشورهای ارمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و روسیه است. تاجیکستان اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای و سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی محسوب می‌شود. اهدای 1650 دلار به کهنه سرباز جنگ جهانی دوم در تاجیکستان. به دستور رئیس جمهور تاجیکستان با 37 کهنه سرباز باقی مانده جنگ جهانی دوم این کشور پاداش نقدی 18000 سومانی معادل 1650 دلار اعطا شد. علاوه بر این به دستور رستم امام‌علی شهردار پایتخت تاجیکستان با هدف تشویق کهنه سرباز جنگ جهانی دوم کارگران داخلی شرکت کنندگان جنگ افغانستان و سانحه در نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل و ساکنان شهر دوشنبه به مناسبت 78مین سالگرد پیروزی از بودجه شهرداری کمک مالی ارائه شد. در حال حاضر 6 کهنه سرباز جنگ جهانی دوم در 4 منطقه شهر دوشنبه زندگی میکنند و همه آنها 6000 سومانی معادل 550 دلار از طرف شهرداری دریافت کردند. کهنه سربازان پایتخت تاجیکستان همچنین 3000 سومانی بیش از 275 دلار از طرف رئیسان مناطق محلی زندگی خود دریافت کردند. تندیس زیبای مولانا شاعر ایرانی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان رونمایی شد. مولانا شاعر بلند آوازه و یکی از بزرگترین ادیبان ایران در سال 1207 میلادی در بلخ زاده شد و در 1273 در قونیه درگذشت. شاه بیت زیبای از مولانا که برای تندیس نوشته شده است: ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فسخ کردن آمدیم. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. فینال لیگ قهرمانی آسیا 2023 قهرمانان سوم اورا رادزت با هدیه الهلال تیم فوتبال اورا رادزه ژاپن قهرمان 20مین دوره فوتبال لیگ قهرمانی آسیا 2023-2022 شد. در دیدار برگشت مرحله فینال شنبه 16 اردیبهشت اورا رادی داریمر ژاپن تیم برتر شرق آسیا در استادیوم جام جهانی در شهر سایتاما ژاپن میزبان تیم الهلال عربستان قهرمان دور قبلی و تیم برتر غرب آسیا بود که در پایان با لطف تک گل اندای کاریو هافبک ملی پوش پوریو تیم الهلال که در دقیقه 48 با اشتباه وارد دروازه خود کرد با پیروزی رسید. دیدار رفت دوم تیم در ریاض با تساوی 1-1 با پایان رسیده بود و بدین ترتیب اورا 2-1 پیروز و قهرمان شد. جشن قهرمانی هواداران نوپل در غویا دیگو. تیم فوتبال نوپل با تساوی 1-1 مقابل اوندو قهرمانیشان را در سراسر ایتالیا قطعی کردند. گزارش گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما.
سوت پایان که زده شد کسی به نتیجه بازی فکر نمی کرد. فقط پایان یه تلسم 3 دهه‌ای اهمیت داشت و ادامه دار شدن یه شادی که از چند هفته قبل شروع شده بود. دیگه مهم نبود که ناپولی با گل اوسیمن همیشه گلزن تونسته باخت رو با تساوی عوض کنه. مهم نبود که مهاجم شماره 9 با زدن این گل تونسته 46 گله بشه و با عبور از ساموئل اتو و جورج وا بهترین گلزن آفریقایی سری آ لقب بگیره. فقط مهم بندر ناپل بود که روحی تازه در اون دمیده شد. روحی که شاید در 5 ماه اخیر هم در آسمان آرژانتین بود هم در آسمان ایتالیا. حالا هوادارای قدیمی احتمالاً یاد قهرمانی سالهای 86 و 87 و تکرار تاریخ می‌افتند. سالی که آرژانتین قهرمان جام جهانی مکزیک شد و بلافاصله ناپولی سری آ رو فتح کرد. انگار امسال هم سرنوشت این دو با هم گره خورده بود. ناپولی توی یه دهه اخیر بارها تا آستانه فتح اسکودتو پیش رفته بود، اما بدشانسی نمیذاشت این اتفاق بیفته. تنها تیمی که بیش از 90 امتیاز در سری آ گرفته و قهرمان نشده ناپولی بود. حالا اما همه ناکامی‌ها و طلسم‌ها از مقابل هواداره این تیم کنار رفته و جای اون رو شادی گرفته که حالا در بندر ناپل به پایان نمیرسه.
زمانی که چندین بازیکن بزرگ مثل کولیبالی، مرتنز و اینیستیا از ما جدا شدن، کسی فکر نمی‌کرد که به اینجا برسیم. این قهرمانی رو به بازیکن‌ها و همه هواداران و خانواده‌ام تقدیم می‌کنم.
با
تساوی 1-1 ناپولی مقابل اودینزه تیم اسپالتی 5 هفته زودتر از پایان مسابقه است. قهرمانی رو به چنگ آورد و به جای فکر کردن به بازی‌های پیش رو میتونه به جشن قهرمانی که قراره توی ورزشگاه دیگو مارادونا برگزار بشه فکر کنه.
برد ایران مقابل نیوزلند در لیگ جهانی واترپولو. نیوزلند دومین حریف ایران در لیگ جهانی واترپولو و میزبانی آلمان بود که ملی پوشان ایران توانستند در یک بازی نفسگیر این تیم را با نتیجه 17-14 از پیش روی بردارند. گزارش خبرگزار صدا و سیما از برلین.
تیم ملی واترپولو ایران در دومین رقابت خود از لیگ جهانی به میزبانی برلین مقابل نیوزیلند قرار گرفت. ملی پوشان کشورمان که در بازی صبح جمعه مقابل رومانی نتیجه را واگذار کرده بودند، به عنوان تجربه جدید به مصاف تیم ملی نیوزیلند رفتند.
نیوزیلند هم از تیمای خیلی خوب هستش. سالهاست باهاش بازی نکردیم. یک بار در جوانان با نیوزیلند بازی کردیم که اون سال اگه شما نکنم سال 94 مسابقه جهان ترکیه بود که این تیم رو شکست دادیم، ولی خب قطعا تو این 7-8 سال تغییرات خیلی خوبی انجام دادن.
تیم ملی ما بازی را تهاجمی آغاز کرد، چنان که در بخش اول بازی موفق شد از تیم حریف 5-2 پیش بیافتد. این برتری تا بخش چهارم و پایانی بازی ادامه داشت، اما نیوزیلند توانست تعداد گل‌هایش را در نتیجه 12-12 با ایران برابر کند. در مسافی نفسگیر در دقایق آخر اما این ملی پوشان واترپولو ایران بودند که با هدایت خوب دانیال خاکبان سرمربی توانستند نتیجه را 17-14 از آن خود کنند و در اولین حضورشان در لیگ جهانی واترپولو به بردی شیرین دست یابند. تیم ملی واترپولو کشورمون از ساعت 17:30 روز شنبه به وقت محلی مقابل تیم ملی قزاقستان به میدان میاد. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی تقدیم حضورتان می‌گردد. در پی جنایت رژیم صهیونیستی ضد فلسطینی‌ها در نابلس، یک دختر فلسطینی با عملیات شهادت طلبانه جدید پاسخ نظامیان اسرائیلی را داد. ارتش رژیم صهیونیستی اعلان کرد که دو نیروی حماس با نام‌های حسن قطنانی و معاذ المصری که حدود یک ماه پیش با انجام عملیات الاغوار سبب هلاکت سه شهرک‌نشین صهیونیست شده بودند و ابراهیم جبر، یکی از افرادی که همراه این دو نفر در منزل محاصره شد، حضور داشت و به آنها برای مخفی شدن کمک کرده بود را به شهادت رسانده است. این جنایت نظامیان اسرائیلی در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخ داده شد. منابع رسانه‌های صهیونیستی از حمله یک دختر 26 ساله فلسطینی با سلاح سرد به یک نظامی صهیونیست در منطقه حواره در جنوب نابلس خبر داد. این دختر پس از این حمله با شلیک نظامیان صهیونیستی به شدت زخمی شد و دقایق بعد به شهادت رسید. اقدام دختر فلسطینی حاوی چند نکته است. این اقدام نشان داد هر جنایت صهیونیست ها با پاسخ قاطع فلسطینی ها روبرو خواهد شد. علاوه بر این، پاسخ به جنایت صهیونیست ها نیز محدود به مردان فلسطینی نیست، بلکه حتی زنان نیز تهدید جدی برای این رژیم جنایتکار هستند. همچنین اقدام دختر جوان فلسطینی بیانگر این است که در میان فلسطینی ها اجماع و یک پارچگی درباره لزوم پاسخ به جنایت صهیونیست ها وجود دارد. این یک تهدید و هشدار جدی به کابینه نجات پرست و افراطی رژیم صهیونیستی است. موضوع دیگر این که عملیات دختر فلسطینی نشان داد فلسطینی ها در کوتاه‌ترین زمان به جنایت رژیم صهیونیستی پاسخ خواهند داد. صهیونیست ها جنایت نابلس را مرتکب شدند و دختر جوان فلسطینی نیز به این جنایت پاسخ داد. این واکنش سری گویای آمادگی فلسطینی ها و پشتیبانی مردمی مقاومت است. اقدام قهرمانانه دختر 26 ساله فلسطینی زمان انجام شد که در سرزمین های اشغالی افراطی ترین کابینه روی کار است که از هیچ گونه جنایت ضد فلسطینی ها دریغ نمی کند. بنابر این افراد و نجات پرستی کابینه صهیونیستی سبب عقب نشینی جوانان فلسطینی نشده، بلکه اراده فلسطینی ها را برای مقاومت و مقابله تقویت کرد و این اراده در میان همه اقشار فلسطینی فراگیر شده است. نکته پایانی این که نظامیان صهیونیستی زمانی که دختر فلسطینی را زخمی کردند، دور این دختر جوان که بر زمین افتاده را احاطه کرده و مانع نزدیک شدن اهالی به او شدند. فلسطینی ها نوشتند که اشغالگران آمدانه مانع امدادرسانی به او شدند تا به شهادت برسد. این رفتار همخوی جنایتکارانه صهیونیست ها را در مقابل یک زن فلسطینی نشان داد. با وجود چنین جنایت آشکاری، اما همچنان قدرت های غربی و مدعی حقوق بشر سکوت کرده و حتی دستکم در کلام هم جنایت رژیم اشغالگر قدس را محکوم نمی کنند. شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کند. دعوت ولادیمیر پوتین از امام علی رحمان برای سفر به روسیه، پایان بازسازی بیمارستان ناحیه تورسونزاده تاجیکستان با شراکت یونیسف و اتحادیه اروپا، و ملاقات دادستان های کل تاجیکستان و ترکیه. عزیزان شنونده، از این که ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی کردید، از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خدا و نگهدارتان.
که در این پرده گذر یافته است، چه
چون سحر از فیض نظر یافت است، خوی سحرگیر و نظر پاک باش، راز گشاینده افلاک باش، راز گشاینده تو داری سر سودای او، برتر از این پایه بود جای Joe.